ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
به نام خدا و سلام. شما به اپیزود 58 پادکست کتاب جیبی گوش میدید که در اسفند ماه 1400 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم و هر بار خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم برای شما تعریف میکنم. عنوان کتاب این هفته هست The One Thing یا عنصر اصلی، نوشته ی آقای گری کلر و همچنین جی پاپسان. کتاب درباره این هست که چرا فقط ما باید بر یک چیز تمرکز بکنیم. دیگه بریم با هم خلاصه این کتاب رو بشنویم. نویسنده کتاب رو با این سوال شروع میکنن. میگن که اگه همه ما تو طول روز زمان مساوی در اختیارمونه، چرا بعضی از آدما عملکردشون بهتره؟ مثلا تو حوزه پول و درآمد، چرا درآمدشون از ما بیشتره؟ با اینکه وقت ما اونها یکیه، هممون 24 ساعت در طول روز وقت داریم، اما اونا پولدارترن، ما کم پولتریم. یا بعضیا خیلی خلاق هستن، نوآور هستن، ایده‌های جدید، فکرای جدید، موفقیت‌های بیشتر، با اینکه زمان‌هامون با هم یکیه، اونا از ما جلوترن. این دلیلش چیه؟ سوالم خب سوال خیلی مهمیه دیگه. تلنگر خیلی مهمیه. واقعاً کتاب جزو کتابایی بود که من خودم خیلی ازش لذت بردم، از خوندنش خیلی کیف کردم و حتماً توصیه می‌کنم سری به این کتاب بزنید. به نظرم یکی از کتابایی که باید حتماً دم و دست ما باشه و دائماً به خودمون یادآوری بکنیم. من که خودم خیلی چیزای جدید یاد گرفتم. خیلی جرقه ها تو ذهنم زد و باعث شد که واقعا با آموزه هاش سعی بکنم عمل بکنم. مخصوصا تو این دنیای حواس پرتی به نظرم خوندن این کتاب برای ما جزو واجباته. اما جوابی که به این سوال نویسنده ها میدن اینه که میگن ببینید، آدمایی که موفق هستن با اینکه وقتشون با ما یکیه، اینا میدون عملشون رو میان کوچیک میکنن و در این حال تمرکزشون رو روی یک کار میبرن بالا. این راز موفقیتشونه. میدان عمل کوچیک، تمرکز زیاد. برخلاف خیلی از ماها که میدان عملمون گسترده، تمرکزمون پایین روی کار. متمرکز شدن یعنی چی؟ متمرکز شدن یعنی این که یک کار رو اولویت بده، مهم بدون، بقیه رو نادیده بگیر. حالا نمیگیم همیشه نادیده بگیر، برای مدت زمانی اونا رو نادیده بگیر. عنصر اصلی رو بهش سفت بچسب. پس هرچی میدون تمرکزمون کوچیکتر، نتیجه ها خارق‌العاده تر و شگفت‌انگیزتر. ببینید خیلی از ماها فهرست کارهای روزانه داریم، اما نویسنده این کتاب میگن فهرست کار روزانه خوبه اما نه طولانی، نه خیلی مفصل. هرچی فهرست و کوچیک‌تر کنی، اولویت به دست میاد، میفهمی باید رو کدوم کار تمرکزت رو بذاری. کار درست اینه. آدمای موفق این کارو انجام میدن. نه اینکه با یه دست دو تا هندونه بردارن آخر دست خالی بیان خونه. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه ما وقت و انرژیمون محدوده، پس تمرکزمون رو نمیتونیم رو چند تا کار پخش کنیم، عمق کارامون کم میشه. اینجوری کار کمتر رو باید انتخاب کنم با تأثیر بیشتر یا کار بیشتر رو با تأثیر کمتر؟ خب مشخصه ماها دنبال منها کردنیم یا دنبال جمع کردنیم. این سوالو دائم بعد از خودمون بپرسیم دیگه، میخوام منها کنم کارهای دیگر رو یا میخوام جمع کنم کارهای دیگر رو؟ میخوام پراکنده کار کنم یا میخوام متمرکز کار کنم؟ تمام حرف کتاب تو اینه. ممکنه شما بگید که خب زیاد کار کردن و پراکنده کار کردن مشکلش چیه؟ مشکل اینه که عوارض داره. میتونیم عوارضش رو تحمل کنیم، انجام بدیم. عوارض چیه؟ مثلا سر موعد نمیتونیم کارو تحویل بدیم، استرسمون رو زیاد میکنه، طولانی تر باید کار کنیم، از خوابمون بزنیم، از غذامون بزنیم، از ورزش و خانواده و دوستامون بزنیم. اما اگر از نگاه نویسنده ها ما اومدیم روی یه هدف تمرکز کردیم، مثل اثر دومینو عمل میکنه. دقت به دومینو اگر بکنیم میبینیم هر مهره دومینو فقط مهره بعدی رو نمیندازه، بلکه مهره‌ای که از خودش بزرگتره رو میندازه. چقدر بزرگتر رو میندازه؟ حتی تا 50% بزرگتر رو میتونه بندازه. خب ما هم شروع میکنیم دیگه، اثر دومینویی شروع میکنیم کار کردن، اما به این راحتی نیست. چرا؟ چون زندگی نمیاد دومینو رو برای ما بچینه. اون مهره اصلی، مهره اولی که بقیه رو میندازه، نمیاد برای ما ریل گذاری کنه. ما باید خودمون این کار رو انجام بدیم. اگر اومدیم مهره ها رو چیدیم و مخصوصا اون مهره اولیه که عنصر اصلی است مشخص کردیم، با یه حرکت کوچیک، با یه تلنگر، بزرگترین مهره ما هم میفته رو زمین و کاری که میخوایم انجام میشه، به شرط اینکه اولویت بندی کنیم. یه آزمایش رو یه فیزیکدانی سال 2001 انجام داد، خیلی جالب بود. اومد 8 تا مهره ساخت، مهره دومینو، از تخته های سلایی. مهره اولی فقط 5 سانت بود، مهره آخری 1 متر بود. فاصله مهره اولی با مهره دومی 2 برابر بود. یعنی اگر مهره اول 5 سانت بود، مهره دومی 50% بزرگتر از مهره اولی بود. به همین ترتیب تا مهره هشتم. با این آزمایش ثابت کرد یه مهره 5 سانتی میتونه یه مهره 1 متری رو بندازه. این یعنی اثر دومینو. این یعنی اینکه موفقیت تدریجی، متوالی، پشت سر همه، یه دفعه به دست نمیاد، یه شبه به دست نمیاد. من وقتی از بیرون نگاه میکنم ممکنه بگم آره یه مثلا آهنگی خوند، یه صحبتی کرد، یه سخنرانی انجام داد، یه اپیزودی داد، یه فیلمی ساخت، ببین چقدر مشهور شد. نمیگیم بابا این تلاش کرده 10 سال 20 سال، پدرش در اومده، یه دونه کارش اینجوری گرفته. و خیلی ها اینجوری بودن، یعنی موفقیتشون یک شبه نبوده. حالا به اون استثناء ما کاری نداریم، که اون استثناء هم باز خودش قاعده برداره، باید ببینیم چجوری این اتفاق افتاده. ولی چیزی که کتاب میخواد به ما بگه اینه که بابا جون، کلید مسئله گذر زمانه. بعضی چیزا باید بهش زمان بخوره تا به موفقیت برسه. اصطلاحاً موفقیت استپ بای استپ به دست میاد، یه دفعه یه هویی نمیشه، قرار نیست جادو اتفاق بیفته. به شرکت‌های بزرگم وقتی شما نگاه میکنید میبینید که همین مسئله تمرکز اونجا هم هست. تمرکز روی محصول، تمرکز روی خدمت خاص، یعنی اون عنصر اصلی رو به دست میارن. معروف شدن یا پولدار شدنشون هم به خاطر پراکنده کاری نیست، به خاطر تمرکزه. مثلا شما به کلونل سندرز نگاه میکنید میبینید KFC رو با یه دستور پخت محرمانه رسوند به اینجا، ولی اون عنصر اصلی رو کشف کرد. گفت مثلا من باید مرغ سوخاری رو این شکلی درست کنم تا مردم بخرن. از آشپزی تو خونه رسید به آشپزی که تمام دنیا رو الان گرفته، ولی عنصر اصلی همون مرغ سوخاری است. یا شرکت اینتل رو شما نگاه میکنید میبینید تمام تمرکز و درآمدش رو فروش پردازشگر کامپیوتره. استارباکس وقتی نگاه میکنید همین داستان رو شما میبینید، بحث قهوه است، محوریت اینه، عنصر اصلی اینه. گوگل رو نگاه میکنید، عنصر اصلی جستجو و سرچ تو اینترنته که آگهی تبلیغاتی میفروشه، منبع کلیدی درآمدش اینه. ممکنه بگید که خب بعضی شرکت ها محصولات فرعیشون بیشتر از اصلیشون داره فروش میکنه. بله اینم هست. مثلا شرکت فیلمسازی جنگ ستارگان الان اسباب بازیاش داره بیشتر از فیلماش فروش میره. ممکنه شما بگید نیا کن محصولات فرعیش بیشتر فروش رفت، اما داریم اشتباه میکنیم. عنصر اصلی فیلما بود و همون فیلما باعث شد این اسباب بازی ها فروش بره. اگه فیلمی نبود اسباب بازی هم تو کار نبود. بله ممکنه که یه عنصر اصلی به عنصر اصلی دیگه تبدیل بشه، ولی ماهیت کار و جنسش یکیه. مثل شرکت اپل، از کامپیوتر مک میره رو کامپیوتر آی مک، بعد میره آیتونز، بعد میره آیپد، بعد میره آیفون. یعنی هر محصول طلایی جدید که اومد به بازار، این محصول قبلی از گردونه خارج نمیشه، بهش چوب حراج نمیزنه، خط تولیدای قبلی ادامه پیدا میکنه، تعطیل نمیشه و در این حال خط تولیدای جدید به وجود میاد، فعالیت میکنه. عین یه زنجیر محصولا به هم متصلن، فقط ارتقا پیدا کردن. اما اون عنصر اصلی اون نخ تسبیح هست. تو هر کسب و کاری اون نخ تسبیح رو باید پیدا کرد، اون عنصر اصلی رو باید دید، باید پیداش کرد. ضمناً کنار عنصر اصلی شخص اصلی هم باید باشه. شخص اصلی کیه؟ شخص اصلی میاد کنار ما قرار میگیره برای اینکه ما برای رسیدن به اون عنصر اصلی کمک کار داشته باشیم. به عنوان مثال والت دیزنی رو در نظر بگیرید. خب این هنر خونده بود و کارتونیست هم بود دیگه، یعنی عنصر اصلی رو پیدا کرده بود، اما شخص اصلی برادرش بود که اومد براش یه کاری تو استودیو هنر پیدا کرد، اونجا رفت انیمیشن یاد گرفت. شخص اصلی زندگی شد برادرش، عنصر اصلیش در کنار شخص اصلی. یا آلبرت انیشتین همینطور، اولین مربیش مکس تلمود بود، تو 10 سالگی تشویقش کرد کتابای ریاضی بخونه، کتابای فلسفه بخونه. 6 سال برای راهنمایی انیشتین وقت گذاشت. هفته یه بارم میرفت خونه اینا و با خانواده انیشتین غذا میخورد، برای اینکه تشویقش کنه به اینکه مطالعه کنه، درس بخونه. نمونه دیگه‌اش اوپرا وینفریه. شما نگاه میکنید مدیون پدرش خودش رو میدونه. پدرش متقاعدش کرده بود به جای اینکه بره شرکتی کار کنه، شرکت خودش رو تأسیس کنه و بعدن شرکتی متولد شد به نام هارپو. هر کسی رو تو زندگی نگاه میکنید یه شخص اصلی در کنار اون عنصر اصلی داره که این شخص اصلی یا خیلی براش مهمه، اسطوره‌ایه، یا اون کسیه که بهش داره آموزش میده، روش تأثیر میذاره یا حتی مدیریتش میکنه. این شخص اصلیه باید کنار اون عنصر اصلی باشه. یه کسی که الهام بخش به من و شما باشه برای ما لازمه. پس تنهایی نمیشه به موفقیت رسید. هیچ کس تا حالا به تنهایی موفق نشده. قطعاً یه کسی تو زندگیش بوده، از یه جایی الهامی رو گرفته. تا تو بحث عنصر اصلی هستیم، بیایم این سوالم جواب بدیم که چجوری میشه عنصر اصلی رو کشف کرد. اینجاست که نقش علاقه سر کلش پیدا میشه. علاقه باعث ایجاد استعداد میشه و استعداد باعث ایجاد مهارت. وقتی شما به یک کاری علاقه داری، براش وقت میذاری. وقتی وقت گذاشتی، استعدادات شکوفه میزنه، سر کلش پیدا میشه. استعداد که سر کلش پیدا شد، مهارت هم پشپندش میاد. کم کم شما توی زمینه مهارت پیدا میکنی، اوستا میشی. یکی از بزرگترین نقاشای آمریکا گفته بوده که من خیلی ساده تونستم با یه دونه نقاشی در روز علاقم رو به مهارت و بعد به حرفه اصلیم تبدیل کنم. پس علاقه اصلی استعداد میاره و بعد مهارت. مصداق بارزش هم تو این زمینه بیل گیتسه. علاقه اصلیش تو دبیرستان کامپیوتره و در نهایت این علاقه اونو میرسونه به یه مهارت، یعنی میرسه به یه برنامه نویس کامپیوتر حرفه‌ای. نتیجهش میشه مایکروسافت. پس جواب این سوال که آقا ما برای موفقیت از کجا شروع کنیم، جوابش اینه که عنصر اصلی رو کشف کن. خیلی خوب، عنصر اصلی رو کشف میکنیم، از همین امروز شروع میکنیم، اما به این راحتی نیست. ما دور و برمون پر از دروغه. 6 تا از این دروغ ها رو نویسنده ها بیان میکنن که برای من خیلی جالب بود. میگه دور و بر ما پر از این 6 تا دروغه و ما اینا رو باور کردیم و همینا باعث میشه به اون عنصر اصلی نرسیم، بریم سراغ پراکندگی. دیدید آدمایی که گم و گیجن، lost and confused، یعنی اینا دائما پراکنده کار میکنن، از این شاخه به اون شاخه، از این کار به اون کار، از این رشته به اون رشته، اصلا آروم و قرار ندارن، توی زمینه ای نمیتونن متمرکز باشن. اینا به دلیل اینکه 6 تا دروغ رو باور کردن متاسفانه به اینجا رسیدن. این 6 تا دروغ رو من میگم فهرستوار و بعد دونه دونه دربارش توضیح میدم، بسیار مهمه. اول اینکه همه چیز یه اندازه اهمیت داره. دوم اینکه ما یه دونه وظیفه که نداریم، چند تا وظیفه داریم. سومین دروغ اینه که زندگی باید نظم و انضباط داشته باشه. چهارمین دروغ اینه هر زمان به هر چی که اراده کنی میتونی برسی. پنجم اینکه زندگی باید تعادل داشته باشه. ششمین دروغ هم اینه که زیادی بزرگ فکر نکن. حالا بریم این 6 تا دروغ رو با هم دربارش حرف بزنیم. اولیش این بود که همه چیز به یه اندازه اهمیت داره. خب این خیلی دروغ بزرگیه. همه چیز که با هم برابر و مساوی نیست. اصلا این تساوی یه آرمانه، اما تو واقعیت که محقق نمیشه. وقتی من کارهای زیادی رو برای انجام دادن در نظر میگیرم، باید در نظر بگیرم کدوم رو باید اول انجام بدم، یعنی یکی مهمتر از بقیه است. به قول نخست وزیر استرالیا که نقل قول میکنه کتاب ازش، میگه که چیزایی که مهمتر از بقیه‌ن همیشه خودشون رو جار نمیزنن. آدمای موفق میان چشماشون رو به کارهای ضروری تیز میکنن، اولویت بندی میکنن. یعنی من به جای اینکه یه فهرست کار روزانه داشته باشم برای موفقیت، هی این فهرست رو کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر میکنم. اون وقت اینجوری هر کاری منو به یه سمتی نمیکشونه، مقصد و هدف منو مشخص میکنه. قانون پارتو هم همینو میگفت دیگه. آقای ریچارد کوخ این کتاب 80-20 رو که نوشت همینو میخواست بگه. میخواست بگه اکثر نتیجه ها از کمترین کار به دست میان، یعنی 80% نتیجه ها از 20% تلاش ها به دست میان. پس همه چیز یکسان مهم نیست، بعضیا مهمترن، اولویتشون بیشتره، باید اونا رو ما تیزبین باشیم ببینیم. همین راز موفقیت نویسنده های این کتاب بوده. خودشون میگن، میگن ما برامون این مهم بود که ایده های کمتر نتیجه های بیشتر، آدم های کمتر موفقیت های بیشتر، سرمایه گذارای کمتر اما سود بیشتر. ما اصلا مبنای شرکتمون اینه. پس این که ما بگیم همه چیز به اندازه هم باید باشه، مساوی باشه، اصلا اینجور نیست. مثل 5 تا انگشت دست با هم مساوی هن؟ نه. این مساوی نبودنشون بده؟ نه، اتفاقا فایده و خاصیته. آقای گری کلر که یکی از نویسنده‌های این کتابه میگه که ببینید، شما تو قانون 80-20 افراط کنید، یعنی بگید 20% 20% 20% رو دنبالش میگردم تا برسم به یه چیز، هی قربال میکنم، هی سرند میکنم، الک میکنم، اون درشت درشته بمونه. فهرستم و هی کم 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 کمتر میکنم، به ضروری ترین کار یا همون عنصر اصلی میرسم. میگه من خودم یه جلسه کاری گذاشتم با مدیرای ارشد شرکتم، بهشون گفتم ببینید شما 100 تا راهکار برای شرکت ارائه بدید. بعد از اینکه 100 تا راهکار را ارائه دادن، گفتم اینا رو بکنید 10 تا راهکار، این 10 تا رو حالا برسونید به یه دونه راهکار، و اون یه دونه شد انتخاب بزرگ و ایده بزرگ ما. از همین ایده‌ای که تو شرکت اجرا کردم من کتاب‌های مختلفی نوشتم و اتفاقا خیلی هم استقبال شد. پس بیا قانون پارتو رو در حد افراطیش در نظر بگیر، بزرگ فکر کن اما کوچیک عمل کن. گری کلر میگه که شما تو کسب و کارم فقط اینو نمیبینید، تو زندگی شخصیتون هم هست. میگه مثالش خود من، تو 40 سالگیم تصمیم گرفتم گیتار یاد بگیرم. اومدم پیش یه گیتاریست معروف، بهش گفتم که یه دونه توصیه به من بکن. گفت اگه میخوای گیتار رو یاد بگیری، یه تکنیک رو زیاد روش تمرین کن، براش وقت بذار، بقیه تکنیک هم شبیه همونه. توصیهش رو اتفاقا گوش دادم. برای یک گام شروع کردم هی تمرین کردن، وقت گذاشتن. عنصر اصلی من تو اون تکنوازی گیتار همون تمرکز روی یه دونه گام بود، یه تکنیک بود. این برای ما میشه یه دونه قطب نمای جادویی که هر وقت گم و گیج شدیم قطب نما رو بذار، راهو پیدا میکنی. ببین اولویت کدومه، تمرکز بعد رو چی بذاری، همون یه دونه رو بگیر، ادامه بده، تمرین کن، به نتیجه میرسی. بریم سراغ دومین دروغ بزرگ، که ما باید همزمان چند تا کار رو با هم انجام بدیم. اینم باز حرف درستی نیست، به این دلیل که یه استاد دانشگاه استنفورد سال 2009 اومد رو 262 تا دانشجوی تحقیق انجام داد. اومد دانشجوها رو دو قسمت کرد، به یه عدد دانشجوها وظایف زیاد داد، بعد بهشون گفت که ببینید وظایف زیاد اگه داشته باشید عملکردتون بهتره. با این پیش‌فرض اینا رو شروع کرد ازشون کار خواستن. به گروه دوم وظیفه های کمتری داد و اینا شروع کردن کار کردن. نتیجه چی بود؟ آدمایی که وظیفه بیشتری به عهده گرفته بودن با این پیش‌فرض که موفق تر هستن، گند زدن به اون کار. پس این چند وظیفه بودن یه دروغه. قرار نیستش که ما چند کاره باشیم، چند منظوره به عمل بکنیم. کی گفته اصلا اینو؟ متاسفانه خیلی همون هم قبول کردیم دیگه، و هر چقدر چند وظیفه بشیم بیشتر کارا رو خراب میکنیم. متاسفانه بعضیامون هم فکر میکنیم که میگیم خب بابا ذهن ما مثل کامپیوتره دیگه، همزمان میتونه دو سه تا کار با هم انجام بده. در صورتی که درسته ذهن ما شبیه کامپیوتره، اما یه تفاوت داره. CPU کامپیوتر که اینجوری مثل ذهن ما کار نمیکنه. وقتی تمرکز روی چیزه دیگه نمیتونه روی چیز دیگه هم باشه. کامپیوتر هم مثل ذهن ما همینطوره. اما میاد جابجا میکنه، ولی جابجایی خیلی سریع اتفاق میفته. CPU کامپیوتر به سرعت این کار رو انجام میده. بعد ما فکر میکنیم همزمان کامپیوتر داره چند تا کار رو انجام میده. نه، اینجوری نیست. سرعت پردازش تو کامپیوتر چون بالاست این اتفاق میفته، اما ذهن ما این قابلیت رو نداره. و دلایل مختلفی هم داره که ما به این ذهنیت رسیدیم که میتونیم رو چند تا چیز تمرکز کنیم. مثلا ما بزرگا هم داریم با موبایل حرف میزنیم، هم رانندگی میکنیم. تازه بعضیامون هم رانندگی میکنیم، هم خوراکی میخوریم، هم آرایش میکنیم. بعضیامون رو ریش میزنیم در حال رانندگی. به بچه‌هامون هم سرایت کرده دیگه، موقع تلویزیون تماشا کردن مشقاشون رو مینویسن. ممکنه شما بگی آقا وقت کم داریم دیگه، باید همین کارا رو بکنیم. اصلا و ابدا. این که فکر کنیم وقت کم داریم اشتباه است. موضوع اینه که ما فکر میکنیم باید در عین واحد چند تا کار رو انجام بدیم. برای همین دو کاره، سه کاره، چند کاره میشیم. تحقیقات نشون میده که کارمندا هر 11 دقیقه یه بار حواسشون پرت میشه. یعنی یه سوم روز صرف این میشه که حواسشون رو دوباره جمع کنن. خب چرا حواس رو پرت کنم که بخوام دوباره جمعش بکنیم؟
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
داریم خودمون رو گول میزنیم دیگه اینجوری با چند وظیفگی. پس این یه دروغ بزرگه. و البته گفتیم دلایلی داره ها. مثلا یکی از دلایلش اینه که ما روزی 4000 فکر به سرمون میاد. 4000 تا. اگه هر 14 ثانیه هم یه فکر بیاد کافیه که حواس ما رو کامل پرت کنه دیگه. این وسوسه فکری نمیذاره ما آروم بگیریم. و از یه طرف هم این نهادینه شده تو ذهن ما و این به نوعی لازمه بقاء ما بوده. وقتی به اجدادمون نگاه میکنیم، مثلا داشتن میوه جمع میکردن یا کنار آتیش لم داده بودن یا به فرض داشتن پوست حیوان دباغی میکردن، در این حال حواسشون به حیوان درنده بوده که یه موقع نیاد سراغشون. اگه اینجوری نبودن خب نسلشون منقرض میشد. خب این به ما هم رسیده. اما واقعیت اینه که ما باید رو این کار کنیم، یعنی تمرین کنیم که رو چند تا کار تمرکز نکنیم، روی کار تمرکز کنیم. حالا اگر رو چند تا کار تمرکز کنیم چه اتفاقی میفته؟ هزینش زیاده. دکتر دیوید میر اومده یه آزمایش انجام داده، به یه نتیجه خیلی عجیبی رسیده. میگه اگر شما جابجا کنید تمرکزتون رو دائما، یعنی از این کار رو اون کار، از اون کار رو اون کار، هی جابجا بشید، یعنی در واقع چند کاره بشید، وقت اضافه از شما میگیره. تو کارهای ساده 25% وقتتون رو میگیره، تو کارهای پیچیده 100% وقتتون رو میگیره. یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که خب بدن ما داره چند تا کار با هم انجام میده. هم داره نفس میکشیم، هم داریم میبینیم، هم داریم بو میکشیم، هم داریم میشنویم. حواس ما دائم داره کار میکنه دیگه. خب بدن چند کار است دیگه؟ جوابی که به این سوال میدن اینه، میگن ببینید ذهن و مغز کانال بندی داره. اینایی که شما دارید میگید مثل نفس کشیدن در پشت سر، در پس سر در واقع داره صورت میگیره. کانال های اون قسمت از مغز داره اینو مدیریت میکنه. اما بحث تمرکز و توجه داره به وسیله قسمت جلوی مغز انجام میشه و قسمت جلوی مغز نورافکنش رو فقط میتونه روی یه چیز بندازه، نه رو چند تا چیز به طور همزمان. به خاطر همین هم است که مثلا شما تو محل کارتون هستید، خانمتون زنگ میزنه میگه که آقا من چیدمان مبل رو عوضش کردم، این شکلی کردم. شما قشنگ مبلا رو انگار داری میبینید که آره جا به جا شد، احتمالا این شکلی شد. اما اگه شما پشت فرمون باشید، خانمتون زنگ بزنه همینو به شما بگه، دیگه اونجا مبلو میبینید ولی جلوتونو نمیتونید ببینید و احتمالاً تصادف میکنید، ممکنه بخورید به ماشین جلویی، به دلیل اینکه مغز با قسمت جلوی خودش فقط یه چیزو میتونه درش متمرکز بشه و نورافکن رو اون قسمت بتابونه. پس خواهشان این کارا رو نکنیم دیگه، سعی کنیم که از این حرکات انجام ندیم. بنابراین قرار گرفتن تو محیط حواس پرتی ما رو بیشتر حواس پرت میکنه، به اصطلاح ما رو معتاد میکنه. دیدید این کسایی که دائم میرن به گوشیشون سر میزنن، میگه آقا تا دلت بخواد، الان دیگه خیلی زیاده. میگه میدونی اینا چرا این کارو میکنن؟ دلیلش اینه که اولا گوشی دائم دم و دستشونه، مثلا میخواد یه کاری کنه گوشی رو از حالت فعال خارج نمیکنه، یا اصلا خاموشش نمیکنه، یا از دستش دور نمیکنه. دوم این که هر بار وقتی میره سراغ گوشیش یه هیجانی رو تجربه میکنه و این باعث ایجاد ترشح دوپامین تو بدنش میشه. این دوپامین وقتی دائم ترشح بشه انسان رو به یه چیزی معتاد میکنه. خیلی نکته مهمی رو نویسنده ها دارن به ما یادآوری میکنن. خیلی خیلی جالب بود برای من که این احساس کلافگی تو بعضی از آدما به خاطر اینکه اینا معتاد شدن به اون کار، به اون گوشی، لذا اگه دوپامین بهشون نرسه کلافه میشن، مثل کسی که معتاد به یه چیزیه و اون مواد بهش نرسیده، احساس بدی داره. کم کم اینا از لحاظ ذهنی عملکردشون میاد پایین. پس این الان به نظر من یکی از چیزایی که ما تو این دور زمان خیلی باید بهش دقت بکنیم، در صورتی که ما فقط اعتیاد رو تو الکل و مواد مخدر میدونیم، در صورتی که الان در حال حاضر میتونه اعتیاد به گوشی موبایل باشه، تبلت باشه، کامپیوتر باشه. یه آمار دیگه ای رو کتاب ارائه میده، میگه تو سال 2009 یه گزارشگر نیویورک تایمز اومد یه سری مجموعه مقالات درباره این موضوع منتشر کرد که شما وقتی دارید رانندگی میکنید خطر رانندگیتون وقتی با موبایل صحبت کنید بیشتره، و به خاطر همین جایزه پولیتزر رو هم تو حوزه خبرنگاری ملی گرفت. چی کشف کرده بود؟ فهمیده بود 16% تلفات رانندگی به خاطر حواس پرتیه که ناشی از صحبت کردن با تلفن همراه و یا پیامک زدن با تلفن همراه. 16% تلفات رانندگی. و گفت یه مکالمه ساده تلفنی در وقت رانندگی 40% از تمرکز ما رو میگیره. 40%، نزدیک به نصف. این مثل این میمونه که آدم مست کنه پشت فرمون بشینه، با مستی هیچ فرقی نداره. پس اینجوری ما باید از موبایل فاصله بگیریم. از اون طرف ما از خلبان و جراح توقع داریم موقعی که داره ما رو جراحی میکنه یا هواپیما رو داره میرونه باید شیشدونگ حواسش باشه، چون کوچکترین حواس پرتی خسارت زیاد به بار میاره. اما از اون طرف ما تو کارهای شخصی خودمون یا کارهایی که برای دیگران انجام داریم میدیم اصلا به این موضوع تمرکز کاری نداریم. چطور برای خلبان و جراح اینو بر نمیتابیم اما برای خودمون اشکالی نداره؟ این بحث حواس پرتی هم تو فقط کار و حرفه نیست، شما نگاه میکنید تو زندگی شخصی هم به ما ضرر میزنه. وقتی همسر من، بچه‌های من دارن با من حرف میزنن، من سرم تو گوشیه، خب این خطرش خیلی زیاده، خطر فروپاشی حتی یه خانواده رو در پی خواهد داشت تو طول زمان. بریم سراغ سومین دروغ، این که آدمای موفق منضبطن. اولا ببینیم اصلا این انضباط برای چیه، به چه دردی میخوره. ببین اینا درست معنی بشه دیگه همه بهش تن میدن، از انضباط و نظم فرار نمیکنن. ببینید انضباط برای اینه که ما کارا رو درست انجام بدیم و بهش عادت بکنیم، یعنی برامون روتین بشه. پس از انضباط قراره به عادت برسم من. بنابراین تو عالم واقعیت هیچ کس از انضباط خوشش نمیاد، ذاتن دوست نداره رعایت کنه انضباطو، اصلا حوصله‌اش سر میره. برای همین بعضیا جا میزنن، سرخورده میشن، به خاطر همینه میگن بس دیگه خسته شدیم. برای اینه که ما انضباط رو درست معنی نکردیم. انضباط تا وقت نیازه من به یه چیز عادت بکنم، عادت که کردم دیگه ولش کن، خیالت راحت شد. اون مقداری من به انضباط نیاز دارم که به صورت گزینشی ازش استفاده کنم. آها، این کلید کاره، انضباط گزینشی. من اولین بار بود میشنیدم این رو، خیلی برام جالبم بود. بعد با این مثالی که کتاب زد برام کاملا بحث جا افتاد. میگه شما دیدید آدمایی که حواس پرتن، توجه و تمرکز ندارن یا بیش فعال هستن، هایپر اکتیویتی دارن، اینا مصداق کسایی هستن که باید از انضباط گزینشی استفاده کنن. یکی از اونا آقای مایکل فلپس بود. این آدم از بچگیش بیش فعال بود، تمرکز نداشت. خب تمرکز نداشتن و یا بیشتر بیش فعالی میدونیم دیگه، علتش استرابه دیگه. یه بارم مربی مهدش برگشت به مادرش گفت که این مایکل اصلا یه جا بند نمیشه، نمیتونه تو میز بشینه و اصلا این بچه هیچ استعدادی برای درس خوندن و اینا نداره و اصلا بچه شما رو هیچ چیز نمیتونه متمرکز بشه، اصلا حواسش جمع نیست، حواس پرته. همین آدم تونسته تا حالا 22 تا مدال المپیک به دست بیاره و اسمش به عنوان مدال آورترین ورزشکار طول تاریخ المپیک ثبت بشه. خب این آقای حواس پرت چجوری شد حواس جمع؟ جوابش انضباط گزینشی بود. یعنی اومد برای خودش یک عادت ایجاد کرد. از 14 سالگی گفت من خب به ورزش علاقه دارم، به درس علاقه ندارم، میام رو ورزش تمرکز میکنم. روز 6 ساعت تو آب شنا میکرد هر روز هفته کل سال. وقتی انضباط رو تبدیل کرد به عادت دیگه کار تمومه. سوالی که حالا ممکنه شما بکنید این که آقا چقدر وقتمون رو بذاریم برای اینکه یه عادتی شکل بگیره؟ اینم باز از نتایج خیلی مهمه تو این عرصه است که محققای کالج لندن سال 2009 به دست آوردن. میگن یه عادت جدید 66 روز به طور متوسط زمان میبره که به وجود بیاد و متولد بشه. عادت جدید 66 روز زمان میبره که متولد بشه. اگه 66 روز شما منظم مرتب تمرین کنی به یه چیز عادت میکنی. دروغ چهارمی که وجود داره اینه که هر وقت شما اراده کنی میتونی به هدفت برسی. خب این که ما یه چیزی رو اراده کنیم بهش میرسیم بحثی نیست، اما این هر وقتش مسئله است. مگه اراده همیشه هست؟ نه، افسار اراده که همیشه دست ما نیست، یه وقتی هست یه وقتی نیست. به خاطر همینه که بعضیا تو وقتی اراده نیست میگن که ما بیورزیم. نه آقا، اون موقع اراده نیست، بیورزم نیستی شما اصلا. پس این یه دروغ بزرگه که من در حالتی که اراده درم نیست هی بگم که نه میتونی انجام بدی، میتونی انجام بدی. نه آقا، اون موقع زمان مناسبی براش نیست. اراده وقتی هست باید ازش استفاده کرد. ببینید مثال کتاب اینه که اراده مثل شارژ موبایله، هر وقت که ازش استفاده میکنی قدرتش کم میشه. اما خبر خوب اینه که میتونی شارژش کنی دوباره. چجوری شارژ کنم ارادمو؟ خوابیدن خوب، استراحت خوب، تغذیه خوب منبع ارادتو پر میکنه. هرچی شما از ذهنتون کار میکشید قدرت اراده کم میشه. اینو کی گفته؟ یه استاد دانشگاه استنفورد اومد رو دانشجو آزمایش کرد. حرفش چی بود؟ حرفش این بود اراده مثل عضله خسته میشه، نیاز به استراحت داره. ببینید قدرت عضله زیاده اما استقامتش کمه. قدرت اراده مثل بنزین باک ماشینه. هر بار شما جلو وسوسه رو میگیرید یه خورده از این بنزین مصرف میشه. وسوسه اراده ما رو چیکار میکنه؟ کم میکنه، کاهش میده. وسوسه بیشتر، باک خالیتر. بنابراین باید این باک رو دوباره پر کرد. چجوری؟ نقش قضا تو این زمینه خیلی مهمه. برای خود من خیلی عجیب بود آماری که کتاب میده. میگه که جرم بدن 1/5 مغزه. یعنی مغز ما 1/5 بدن ما رو تشکیل میده اما 1/5 کالری های بدن رو مصرف میکنه. خیلی عجیبه. پس معلوم میشه ذهن و مغز خوراک میخواد، خوراکی هایی که قند خونش رو بالا ببره. کربوهیدرات ها، پروتئین ها، اینا جزء خوراکی های خیلی خوبه برای مغز و ذهن هستن. چیزایی که اینها رو دارن رو ما استفاده کنیم. اینا باعث میشه اراده ما قوی تر بشه. لذا شما میبینید غذا نخوردید اصلا حس و حال اراده انجام هیچ کاری رو نداری. همین که یه غذای خوب مقوی و پرکالری میخوری میخوای خیلی کار رو انجام بدی. نکته جالب توجه بعدی این که وقتی قدرت اراده ما ضعیف میشه مغز برمیگرده به حالت پیشفرض. یه استاد دانشگاه استنفورد اومد رو همین موضوع تحقیق کرد که ببینه نقش استراحت روی مغز چیه. اومد قضات رو انتخاب کرد. دید که قاضیا وقتی صبح میان سر کار که انرژی بیشتری دارن استراحت کردن، احتمال این که به زندانیا عفو مشروط بدن 65% بیشتره. آخر روز که میشه درصد هی میاد پایین تا به صفر میرسه. یعنی زندانی اگر اسمش تو لیست باشه صبح ببینه قاضی، احتمال این که این عفو مشروط بهش بده خیلی بیشتره. تا 65% احتمال عفو براش هست. این یعنی چی؟ این یعنی ذهن قاضی آخر روز میره رو حالت اتوپایلت، میره رو پیشفرض که اونم جواب نه. دروغ پنجمی هم که باعث میشه ما متمرکز نباشیم روی کار و از عنصر اصلی غفلت کنیم، زندگی متعادله. میگیم آقا زندگی باید تعادل داشته باشه. خب بله، ظاهرا این درسته، اما باطنش نه، اینجوری نیست. اصلا تعادل ما مطلق نداریم که، نسبیه. زندگی متعادل یه افسانه است، خیلی خوبه بتونیم داشته باشیم، ولی نمیشه. چون وقتی شما میخوای توی کاری بدرخشی، باید تعادل رو به هم بزنی، باید بیش از حد تلاش کنی، کوشش کنی، باید بیشتر روی کار تمرکز کنی. خب این یه بهایی هم داره دیگه. بله، بهاش هم باید پرداخت کرد. بحث این نیستش که ما چرا بعضی وقتا افراطی تلاش میکنیم پس آدم نامتعادلیم. هر کی داره افراطی تلاش میکنه نامتعادله. نه، منظور اینه شما اگه این مسیر رو رفتی میتونی برگردی؟ اگر این مسیر رو طی کردی برگشتی، کسی انتظارتو میکشه یا نه؟ یعنی اینجوری توی کاری باش، مخصوصا تو بحث خانواده. ممکنه شما بگی آقا تو بحث تحصیل یا کار ما یه مقطعی، مثلا تو تحصیل من بر روزی 4 ساعت درس بخونم، 4 سال 8 سال بالاخره این یه مقطعی، اما تمام عمر که من درس نمیخونم، پس اون زمانی که درس میخونم نمیتونم بگم زندگی من نامتعادل شده. نه، تعادلش به اینه که باید درسمو بخونم. موقعی که دارم کار میکنم تو اون زمان مثلا من باید 2 سال سخت کار کنم، اما دیگه تمام زندگیم که نباید 12 ساعت در روز کار کنم که. اون زمانی که 12 ساعت کار میکنم اصلا عدم تعادل نیست برای من تو زندگیم، اتفاقا عین تعادله. درسته افراط کردم، اما برای تعادل در نهایت تو زندگی من موثره. اما اگه فقط شد درس 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 یا کار کار کار، اگه اون وقت شدم کارخونه خواب، خب این دیگه معلومه که دارم از اون ور پشت بوم میافتم. اومدن یه تحقیق رو انجام دادن 11 سال روی بالای 7000 تا کارمند دولت بریتانیا. به چی رسیدن؟ دیدن کارمندایی که هر روز بیشتر از 11 ساعت کار میکنن، یعنی بیشتر از 55 ساعت در هفته، 67% بیشتر از بقیه آدم ها تو معرض ابتلا به مریضی قلبی قرار می گیرن. پس نه قرار ما کار رو فدای زندگی کنیم، نه زندگی رو فدای کار، هر کدوم به جای خود نیکوست. بنابراین این سوال که ما از تعادل خارج شدیم یا نه، جوابش اینه که کوتاه مدت می خواید تعادل خارج بشه یا بلند مدت. این مهمه. پس سوال باید درست مطرح بشه. کی قرار من از تعادل خارج بشم؟ برای چه مدتی؟ بعضی تمام عمر از تعادل خارجن، خب اون یه بحث دیگه است. بعضی هم برای مدت کوتاه از تعادل خارج میشن برای اینکه کل زندگی رو متعادل کنن. این درسته. یه مثال قشنگی که کتاب میزنه، میگه که زندگی مثل یه نمایش ژانگولر بازیه. 5 تا توپ شما تو دستته، میندازی اینا رو هوا، دوباره برمیگرده تو دستت. این 5 تا توپ کدومه؟ یکیش کاره، یکی خانوادته، یکی سلامتیته، یکی دوستاته، یکی هم شرافت و آبروته. همه‌شون پلاستیکی نیستن توپاش. یه دونه توپ پلاستیکیه، اونم کاره که بزنی زمین هوا میره، اما 4 تای دیگه بزنی زمین میشکنه، خورد میشه، خاکشیر میشه. مثلا خانواده رو، سلامتی رو، دوست و رفیق و شرافت رو که نمیتونی زمین بزنی، که اینا خط قرمز به نوعی. اما کار چی؟ میتونی یه وقتی درش تغییراتی به وجود بیاری. پس تعادل در واقع چیه؟ تنظیم اولویته. مسئله اینه، ما وقتی تو کار هستیم اولویت کاره، وقتی تو خانواده هستیم اولویت خانواده است. آخرین و ششمین دروغی هم که نباید باور کنیم اینه که آقا اصلا کی گفته باید بزرگ فکر کنی؟ نباید بزرگ فکر کرد. مثال کتاب اینه، وقتی میگن گرگ بد جنس گنده، ما میترسیم. بابا هر گنده‌ای که بد جنس نیست، هر بزرگی که بد نیست، اما ما غیر منطقی از چیزای بزرگ وحشت داریم. تعبیر کتاب مگافوبیاست. فوق‌العاده وحشت از چیزای بزرگ. در صورتی که اگه من به چیز بزرگی باور داشته باشم، گرچه منو تهدید میکنه ولی یه فرصت جدید برام فراهم میکنه. مثل کی؟ مثل سابر باتیا اگر بزرگ فکر نمیکرد که نمیتونست به این جایگاه برسه. با 250 دلار تو جیبش بود که اومد رسید آمریکا. اما برنامه‌ای که تو سرش بود بزرگ بود. در نهایت باعث ایجاد هات میل شد. بعد مایکروسافت که رشد هات میل رو دید، 400 میلیون دلار اومد خریدش. مربی سابر باتیا گفته بوده که موفقیت این آدم به خاطر بزرگ فکر کردنش بوده. پس نترسیم از اینکه بزرگ فکر بکنیم. خیلی وقتا هم دیدید دیگه، اولش گفتیم واو کی از این کوه میره بالا، بعد رفتیم اون بالا دیدی بابا اصلا چیزی نبوده، عددی نبوده، یعنی یه کاری به نظر سخت اومده، بعدن که انجامش دادیم دیدی نه بابا به این سختی هم نبود. جمله قشنگی که درباره بزرگ فکر کردن کتاب بیان میکنه همون جمله یه که من میخوام این اپیزود رو باش تموم کنم. وقتی چیزای بزرگ رو تجربه میکنیم خودمونم بزرگ میشیم. شما به اپیزود 58 پادکست کتاب جیبی گوش دادید، خلاصه کتاب عنصر اصلی. تشکر و قدردانی از رضا بهمنی که تدوین این اپیزود رو انجام داد مثل همیشه. ممنون از اینکه نظر میدید، پیشنهاد و انتقاد میکنید. ممنون از اینکه ما رو میشنوید، به دیگران معرفی میکنید و از ما حمایت مالی میکنید. روز روزگار بر همتون خوش. خدا نگهدار.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.